بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی صدق الله العلی العظیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. درس هفتم از کتاب شیوه شیوایی برای پایه دو با عنوان کلیدهای درست نویسی هفت. تا پایان درس ششم به 30 مورد از کلیدهای درست نویسی اشاره کردیم. در این درس هم به 5 مورد دیگر اشاره می‌کنیم. شماره 31. ادعای نویسنده باید منطقی و مستند باشد. نویسنده وقتی مطلبی رو ادعا می‌کنه باید طوری باشه که حرفش مستند باشه، یعنی یا از طریق مدارک اثبات بشه یا از لحاظ عقلانی مورد تایید واقع بشه. به این جمله توجه بفرمایید: امر به معروف و نهی از منکر بزرگترین حکم قرآن است. این جمله از لحاظ منطقی یک ادعای گزاف و حتی ناسازگار با آموزه‌های قرآن کریمه. جمله به این صورت باید اصلاح بشه: امر به معروف و نهی از منکر از احکام بزرگ قرآن است. این قابل ادعاست، ولی اینکه مطلقاً نویسنده بگه این بزرگترین حکم قرآن است، از کجا معلوم؟ شما از کجا میدونید؟ پس این ادعای نویسنده منطقی و مستند و قابل پذیرش عقل نیست. مثال 2. نهج البلاغه سخنی است که اگر بر دروازه دلها بکوبد، همچون تندری همه چیز را در هم می شکند. با اینکه این جمله به قصد ستایش از نهج البلاغه گفته شده، اما معنای ناپسند به ذهن میاره و تعبیر در هم شکستن همه چیز از لحاظ عاطفی و احساسی برای نهج البلاغه مناسب و سزاوار نیست و احساسی زیبا و خوشایند رو به خواننده منتقل نمی کنه. بنابراین باید این جمله رو به این ترتیب اصلاح کرد: نهج البلاغه سخنی است که دروازه دلها را می گشاید و قلبها را با نیروی سحرانگیز خود به تسخیر در می آورد. مثال 3. از سال 400 هجری همواره این کتاب مورد نقد و ارزیابی دانشمندان جهان قرار گرفته و تا کنون 370 جلد کتاب پیرامون مباحث ارزنده آن تألیف گردیده است. این که نویسنده با جزمیت بگه 370 جلد، این از لحاظ عقلانی درست نیست. از کجا معلوم که تحقیقات نویسنده اونقدر شامل و کامل بوده باشه که دقیقاً بدون 370 جلده؟ برای اینکه این مسئله درست بشه باید ما حدودی این تعداد جلدها رو بگیم و یه مقداری بالاتر بگیریم که اگر این کتاب‌ها به اصطلاح در این محدوده باشه، حرف ما درست باشه. پس جمله رو به این ترتیب اصلاح میکنیم: از سال 400 هجری، بعد هجری ویرگول هم میخواد، همواره این کتاب مورد نقد و ارزیابی دانشمندان جهان قرار گرفته و تا کنون، یک ویرگول میذاریم، حدود 400 جلد کتاب پیرامونه. پیرامون اصلا غلطه، پیرامون یعنی حول و حوشه، در حالی که اینجا به معنی مستقیم، به معنی اون چیزی که ما میخوایم بیان کنیم، باید به جای پیرامون بگیم درباره مباحث ارزنده یکی هم میخواد آن تألیف گردیده است یا شده است. یک بار دیگه کل جمله رو میخونیم و اصلاح شده شو در نظر میگیریم: از سال 400 هجری همواره این کتاب مورد نقد و ارزیابی دانشمندان جهان قرار گرفته و تا کنون حدود 400 جلد درباره مباحث ارزنده آن تألیف شده است. مثال 4. هنگامی که مردم برای حج تمتع لباس احرام می پوشند، امام حسین پشت به کعبه می نماید و اعتراض خود را اعلام می دارد. بعضی از نویسندگان مذهبی شایع کردند که امام حسین علیه السلام به مکه پشت کرده و حج خود را نیمه کاره رها کرده و برای مبارزه راهی کربلا شده. اما اینطور نیست. محققان نشان دادند که امام حسین علیه السلام از اول با نیت عمره مفرده محرم و از مدینه خارج شدند. سپس در مکه عمره رو به جای آوردند و راهی کربلا شدند. بنابراین باید جمله رو به این ترتیب اصلاح کرد. هنگامی که مردم برای حج تمتع لباس احرام می پوشند، امام حسین علیه السلام عمره مفرده را به جای می آورد و راهی کربلا می شود. قاعده 32. در انتخاب معادل‌های کلمات دقت کنیم. بعضی از کلمات در فرهنگ‌های لغت دارای چند معنی هستند. کسی که می‌خواد یک جمله‌ای رو ترجمه کنه یا یک متنی رو ترجمه کنه، باید توی کلمات معادل خیلی دقت کنه که درست اونها رو انتخاب کنه. به این مثال توجه کنید: المرأة ریحانه لیست به قهرمانه. این سخن ارزشمند از مولا علی علیه السلام هست. حضرت فرمودند که زن ریحانه است، نه اینکه کلید دار باشه، خزانه دار باشه یا برای تدبیر امور خانه گماشته شده باشه. نه، ارزش زن بسیار بالاتر از این حرف هست. زنی که بیشتر ذهن و توان خودش رو به این امور مشغول کنه، طبیعیه که از اون روح لطیف که مانند گل بهاری دلپذیر و جان بخش هست دور میشه. حالا بعضی ها این عبارت رو اینطور معنی کرده اند: زن گل بهاریست نه پهلوانی سخت کوش. یعنی قهرمانه رو پهلوان معنی کردن، در حالی که معنی قهرمانه خزانه دار و مدبر امور خانه است. بنابراین ترجمه این جمله به این ترتیب اصلاح میشه: زن گل بهاری است نه در بند دغدغه های اجرایی. مثال 2. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. سوره مبارک آل عمران آیه 169. بعضی ها این آیه شریف رو اینطور ترجمه کردند: کسانی را که در راه خدا کشته شده اند مرده مپندارید، بلکه زنده اند و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند. باید توجه کرد که فعل لا تحسبن نهی مفرده، نون تأکید ثقیله بر سرش آمده، پس در ترجمه باید این مطلب رو رعایت کرد. به این ترتیب: کسانی را که در راه خدا کشته شده اند هرگز مرده مپندار، بلکه زنده اند و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند. قاعده 33. منفی یا مثبت بودن را به روشنی بیان کنیم. بیشتر جمله ها یک معنا ازشون برداشت میشه، اما بعضی از جمله ها هستند که میشه با نوع گفتن از اونها دو تا معنی یا چند معنی برداشت کرد. باید این جمله ها طوری گفته بشن که کاملا مشخص بشه که منظور چیه. به این جمله توجه کنید: منافقان در صف مسلمانان رخنه می کنند تا دشمن دلشاد شود. این جمله هیچ اشکالی نداره و به یک طریق هم بیشتر نمیشون خوند. اما حالا به این جمله توجه کنید: دلسوزان اسلام نباید با هم ستیز کنند تا دشمن دلشاد شود. دلسوزان اسلام نباید با هم ستیز کنند تا دشمن دلشاد شود. تا دشمن دلشاد شود اول معنی مثبت داره، تا دشمن دلشاد شود، دومی معنی منفی داره، یعنی تا دشمن دلشاد نشود. برای اصلاح این جمله باید فعل پایانی رو از مثبت به منفی تبدیل کرد. به این ترتیب دلسوزان اسلام نباید با هم ستیز کنند تا دشمن دلشاد نشود. این جمله کاملا درسته و دو پهلو هم نیست و فقط یک معنی میده و معنیش هم درست همونیه که نویسنده در نظر داشته. خب مثال بعدی، آنگونه که برخی خوانندگان تصور می‌کنند، ملاک‌ها و معیارهای نقد ادبی بی‌اعتبار نشده‌اند. حالا اگر بعد از آنگونه یه مکس کنیم، جمله معنای دیگری پیدا می‌کنه. آنگونه که برخی خوانندگان تصور می‌کنند، ملاک‌ها و معیارهای نقد ادبی بی‌اعتبار نشده‌اند. یعنی بی‌اعتبار شده‌اند. پس معنی جمله با یک ویرگول یا با یک مکس کوتاه تغییر پیدا کرد. یعنی اگر ویرگول رو بعد از آنگونه بذاریم یک معنا میده، اگر بعد تصور میکنن بگذاریم یک معنا میده. جمله رو یه بار دیگه میخونم هر دوتاشو. آنگونه که برخی خوانندگان تصور میکنن، ملاک ها و معیارهای نقد ادبی بی اعتبار نشده اند. این یک نوع. نوع دوم، آنگونه که برخی خوانندگان تصور می‌کنند، ملاک‌ها و معیارهای نقد ادبی بی‌اعتبار نشده‌اند. یعنی بی‌اعتبار شده‌اند. اما منظور نویسنده این نیست، منظور نویسنده همون اولی است. برای اینکه این جمله اصلاح بشه، قسمت اول جمله رو تغییر می‌دیم. یعنی به جای آنگونه که برخی خوانندگان تصور می‌کنند، می‌نویسیم برخلاف تصور برخی خوانندگان. اون وقت جمله ما دیگه تا آخر درست میشه. قاعده 34، از کهنه گرایی پرهیز کنیم. یعنی چی از کهنه گرایی پرهیز کنیم؟ یعنی از سبک های قدیمی و از واژه هایی که در یک زمانی باب بودن ولی الان دیگه در جامعه از اونها استفاده نمیشه، ما هم از اون واژه های کهنه استفاده نکنیم. مثال، بیشتر متکلمان معتزلی برانند که تنها گناهان بزرگ موجب احباط توانند بود. هم احباط موجب احباط بودن برای افراد مشخص نیست و هم فعل توانند بود هم به اصطلاح در امروز رایج نیست. پس این قسمت از جمله رو اصلاح می‌کنیم. بیشتر متکلمان معتزلی برانند که تنها گناهان بزرگ می‌توانند ایمان را تباه کنند. پس به جای موجب احباط توانند بود، باید بنویسیم می‌توانند ایمان را تباه کنند. مثال دو، غیر از مدرسه نبوی هیچ مدرسه‌ای از زمان قدیم تا دوره جدید در دنیا وجود ندارد که تاریخ به تلاش واقعات و اخبار کلیه شاگردان آن، اعم از مرد و زن و کوچک و بزرگ آن، اینقدر اهمیت قائل بوده باشند، زیرا تاریخ آنان تاریخ آزادگان عدیم المثالی است که برای اشاعت اسلام قیام نمودند و چشم از تزیینات دنیا و آرایش مادی آن فرو بستند. این عبارت چند عیب کلی داره. یکی اینکه خیلی طولانی شده، دوم اینکه واژه های کهنه در اون هست، و سوم اینکه جمله های تکراری و فعل های تکراری، واژه های تکراری توش هست. اگر بخوایم همه اینها رو تغییر بدیم خیلی سخته، بنابراین دور همش یه خط میکشیم و کلش رو تغییر میدیم. به این ترتیب، از روزگار کهن تا امروز هیچ مکتبی جز مکتب پیامبر اسلام نبوده که تاریخ به گزارش رویدادها و ثبت ماجراهای شاگردانش از مرد و زن و کوچک و بزرگ تا این اندازه اهمیت داده باشد. این از آن روز که تاریخ آنان سرگذشت آزادگانی بیمانند است که برای گسترش اسلام به پا خواستند و از آرایش های مادی دنیا چشم فرو بستند. 35 قاعده ویژگی های زبان دیگر را بر زبان فارسی تحمیل نکنیم. خب هر زبانی برای خودش یک ویژگی هایی داره و یک دستور زبان خاص داره که باید این مرزها رعایت بشه. یعنی ما باید دستور زبان فارسی رو کاملا به اصطلاح رعایت کنیم، اما اگر از واژه های بیگانه هم استفاده می کنیم با دقت استفاده کنیم که قاعده های دیگر وارد زبان فارسی نشن و محدوده زبان فارسی رعایت بشه. مثلا تنوین دادن به واژه های فارسی یا غیر عربی اشتباهه. یعنی کلمات فارسی و کلمات غیر عربی مثلا مثل انگلیسی و نمیدونم ترکی و چینی و مغولی و اینها که وارد زبان فارسی شدن، این کلمات نباید اون کلمات رو تنوین بدیم. مثلا جانن، زبانن، تلفنن، گاهن، دومن، ناچارن، تمام اینها غلطه. علتش اینه که هیچ کدوم از اینها عربی نیست. البته دو کلمه هست که در زبان عربی هم تنوین نمیگیره و احتمالاً بعضی از ماها نمیدونیم، اطلاع نداریم و اون رو تنوین میدیم که اشتباهه. این دو کلمه عبارتند از اکثرن و اقلن که کاربردشون به این ترتیب اشتباهه. باید گفت اکثر یا اقل. میگیم اکثر مثلا فلان، اقل فلان، یا بیشتر و کمتر. به جاش بیشتر و کمتر رو بذاریم اصلا دیگه هیچ مشکلی پیش نمیاد. کاربرد کلماتی مثل مثلا، اتفاقا، معمولا، اجماعا، اینا اشکالی نداره چون اصل این کلمات عربی هستند و در زبان عربی هم با تنوین به کار رفتن و در فارسی هم اگر ازشون استفاده بشه با تنوین اشکالی نداره. کتاب گفته که گذاشتن تنوین لازم نیست مگر این که در جایی باشه که واقعا آدم معنیشو متوجه نشه. دوم، افزودن علامت مخصوص جمع عربی که الف و ت برای جمع مؤنثه و ی و نون که البته قبلش باید مکسور باشه برای جمع مذکر سالمه. اگر ما از این کلمات استفاده کنیم برای جمع بستن در حالی که میشه با ها یا با آن جمع بست، این اشکال داره. البته بعضی از این علامت ها به صورت طبیعی کاربرد داره. حالا من خدمتتون عرض میکنم کلماتی مثل باغات، پیشنهادات، گرایشات، سفارشات، سبزیجات، شیرینیجات، کارخانجات، بازرسین، داوطلبین، تازه واردین، کتاب میگه اینها غلطه. البته باغات، پیشنهادات، گرایشات، سفارشات، اینها کلمات باغ و پیشنهاد و گرایش و سفارش اینا فارسی هستند، بنابراین با آت نباید جمع بسته بشن، درسته. اما سبزیجات، شیرینیجات، کارخانجات به نظر من جات علامت جمع نیست، علامت نوعه. وقتی میگیم سبزیجات یعنی انواع سبزی، وقتی میگیم شیرینیجات یعنی انواع شیرینی، کارخانه جات یعنی انواع کارخانه. پس استفاده از جات به عنوان علامت جمع نیست، پس اشکالی نداره که از جات استفاده کنیم. اما کتاب شما سبزیجات و شیرینیجات و کارخانجات را هم اشتباه دانسته. کاربرد کلمه بازرسین، خب بازرس فارسیه، با یه و نون عربی جمع بسته بشه خوب نیست. داوطلبین، تازه واردین هم از همین نوعه. نکته قابل توجه این که کلماتی مثل انتقادات، اتفاقات، اقدامات، معاونین، مشاورین و مانند اینها درستن چون که این کلمات عربی هن. البته در همین موارد هم بهتره که از نشانه جمع فارسی استفاده بشه. مثلا بگیم انتقادها، اتفاقها، اقدامها، معاونان، مشاوران، این الف و نون، الف و نون جمع فارسی است که اومده در پایان کلمه معاون. سومین مطلب این که ساختن جمع مکسر از واژه‌های فارسی یا غیر عربی اشکال داره. یعنی کلمه‌ای که فارسیه ما نباید جمع مکسر ببندیم. بعضی ها میگن اکراد، یعنی مثلا جمع کرد باشه، الوار جمع لور، پاکات جمع پاکت، افاقنه جمع افغانستانی. اینها همه اشکال داره. باید گفت کردها، لورها، پاکتها و افغانها. قاعده بعدی استفاده از ساخت جمع جمع که در عربی بهش میگیم جمع الجمع، در فارسی اشکال داره. مثلا امورات، خب امور خودش جمعه، دوباره با آت نباید جمع بسته بشه. اسلحه ها، اسلحه جمعه، جمع سلاحه، مجددن با ها نباید جمع بسته بشه. نزورات، نزور جمع نظره که جمعش شده نزور، مجددن نباید با آت جمع بسته بشه. وجوه هم جمع وجهه، مراسم هم جمع رسمه و با آت نباید جمع بسته بشه مجدد، یعنی بشه مراسمات. جواهر هم جمع جوهره. پس برای این که حالت جمع الجمع نداشته باشه باید الف و ت رو از آخر اینها برداشت. به این ترتیب به جای امورات امور، به جای اسلحه ها سلاح ها، به جای نزورات قاعده پنجم افزودن علامت مصدر جعلی عربی یعنی ایت به واژه های فارسی اشتباهه. مثل خودیت، دوئیت، قوبیت، رهبریت، همه اینها غلطه. به جای اینها باید گفت به جای خودیت خودپرستی، به جای دوئیت دوگانگی، به جای خوبیت خوبی و به جای رهبریت رهبری رو باید قرار داد. مورد ششم، جمع بستن صفت برای موصوف جمع. در زبان فارسی صفت همیشه مفرد و مذکره، یعنی جمع بسته نمیشه. وقتی ما میگیم درخت، مثلا صفت براش میاریم زیبا، درخت زیبا. حالا اگر درخت رو جمع ببندیم اون زیبایی جمع بسته نمیشه، میگیم درختان زیبا. زیبا به همون صورت مفرد باقی میمونه. پس در فارسی صفت مفرد همیشه، برخلاف زبان عربی. حالا اگر صفت رو ما در مقابل وقتی که جمع بسته میشه در مقابل مفرد صفت رو هم جمع میاریم، این اشتباهه. مثلا ائمه معصومین، معصومین جمعه، نباید جمع بسته بشه. صفت جمع بسته نمیشه در فارسی، باید گفت ائمه معصوم. علمای افاضل، افاضل جمعه، باید بگیم علمای فاضل. هفتمین مورد این که آوردن صفت مؤنث برای موصوف مؤنث فارسی با گرته برداری از زبان عربی اشتباهه. یعنی صفت مؤنث نباید بیاریم. صفت ها در زبان فارسی همه مذکر هستند. مثلا بازرس، چه این بازرس خانم باشه و چه آقا باشه، هر دو رو میگیم بازرس، خانم بازرس، آقای بازرس. حالا اگر یه صفت هم بهش اضافه کنیم اونم باید مذکر باشه، خانم بازرس محترم، آقای بازرس محترم، محترمه نداریم. بانوی شاعره غلطه، باید گفت بانوی شاعر. نامه های وارده غلطه، وارده باید صفت مذکر باشه، نامه های وارد یا رسیده. گناهان کبیره غلطه، کبیره چون صفت مؤنث ما نداریم در فارسی، باید بگیم گناهان کبیر یا گناهان بزرگ، بهتره که بگیم گناهان بزرگ. پس کلن این واژه ها رو اینطور اصلاح میکنیم: بازرس محترم، بانوی شاعر، نامه های رسیده، گناهان بزرگ. مطلب بعدی افزودن الف و لام به کلمه فارسی یا در ترکیب با کلمه فارسی اشتباهه. مثال حسب الفرمان، فرمان فارسیه، ال نباید بگیره. حسب الخواهش، اونم همینطور، الف و لام نباید بیاریم بر سر خواهش، چون فارسیه. حسب الفرموده، این هم الف و لامش اشتباهه. ممنوع الکار خیلی اشتباهه. در تمام این کلماتی که گفتیم، کلمه اول عربیه، یعنی حسب الفرمان، حسب الخواهش، حسب این حسب ها عربیه. ممنوع الکار ممنوع عربیه، کلمه دومه که فارسی است. اما در جاوید الاثر، اثر عربیه و ال اومده بر سرش، اگر به تنهایی باشه اشکالی نداره، اما چون با جاوید که یک کلمه فارسی ترکیب شده، برخلاف اون موردهای قبلی کلمه اول فارسیه، کلمه دوم عربیه، اینجا هم اشکال داره. پس اگر یک کلمه فارسی با یک کلمه عربی با ال ترکیب بشه، چه کلمه اول فارسی باشه و کلمه دوم عربی باشه، یا برعکس کلمه اول عربی و کلمه دوم فارسی باشه، در هر دو حالتش غلطه. باید به جای این کلمات گفت طبق فرمان، به جای حسب الفرمان. به جای حسب الخواهش باید گفت بخواهشه. به جای حسب الفرموده باید گفت بفرموده. به جای ممنوع الکار باید گفت ممنوع از کار. به جای جاوید الاثر باید گفت جاوید اثر. خب نهمین مورد، آوردن صفت نسبی به شیوه خاص عربی. در فارسی ما صفت نسبی رو با یای نسبت میسازیم، یعنی یه رو به آخر کلمه اضافه میکنیم، مثل خیلی از فامیلی ها. اما بعضی از کلمات به یه شکل دیگری ساخته شدن، یعنی به تقلید از زبان عربی. مثلا نظامی گنجوی بوده گنجه، یعنی اهل گنجه، و بعد یه بهش اضافه شده، مجبور شدیم که بین ه و یه یک الف هم بیاریم و باید بگیم گنجعی. گنجعی درسته، اما گنجوی غلطه. گنجوی به تقلید از زبان عربی است، یعنی واو و یه اضافه شده، به جای اینکه یه اضافه بشه، یه نسبت به این کلمه، واو و یه اضافه شده و غلطه. نظامی گنجوی غلط و نظامی گنجعی درسته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا برحمتك یا ارحم الراحمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.